بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 48 سوره مائده هست. منتها قبل از شروع باز من یه مقدمه چند جمله خدمتتون عرض بکنم که مباحث ما در این جلسات کاملا متفاوت با هر جلسه دینی دیگری است و همچنین متفاوت است با مباحثی که تحت عنوان درس در حوزه های علمیه مطرح می شود، چه شیعه و چه سنی. کاملا متفاوت. اما دو جهت رو که دو جهت در واقع متباین و متضاد و متخالف نیستن، ولی دو سو داره این حرکت ما. یه سو به سمت دنیا و اوضاع دنیا و زندگی دنیاست و یک سو به سمت آخرت و خدا. یعنی ضمن این که ما میخواهیم که به سمت تعالی و کمال انسانی برسیم
و به جایگاه و مقام خلیفت اللهی برسیم، ضمناً میخواهیم که امور دنیامون هم خوب باشه
و بهترین باشه. اصلا دین هم هدفش همین. یعنی به هیچ وجه در تبلیغات انبیاء الهی ما نداریم که توصیه کرده باشن شما دنیا رها بکنید و بیایید به سمت آخرت. هر دوش با هم. یعنی اگر کسانی یا کسی توانستند یا توانست که این دو راه رو با هم طی بکنه، یعنی هم دنیا داشته باشه و هم آخرت، اون یه انسان موفقی است و انسانی است که در واقع خدا او را مفلح یا رستگار خوانده است، یا فائز، اولئک هم الفائزون، یعنی کسانی که توانستن از سنگلاخ و بیابان خشک و برهوت دنیا خودشون رو به بهشت آخرت برسن. و هر عملی هم یه آخرتی داره، پایانی داره. یعنی شما در پایان هر یکی از این جلساتی که می‌شنوید، گوش می‌دید، این سختی رو تحمل می‌کنید، تحمل این سختی یه نوع جهنم. یعنی همونی که قرآن میگه ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه از این جهنم عبور بکنه. همه باید از خلال سختی‌ها پخته بشوید و به بهشت برسید. کسانی که کشاورز هستن این رو خیلی خوب درک می‌کنن که اگر بخواهن یک زمین رو، حالا من چون خودم تو زمین سنگلاخ کار کردم اونجا رو مثال میزنم، این رو بخواهن 10 تا درخت توش درست بکنن که این درخت ها بارور بشه، چه همه زحمت داره و صدمه میخورن، ولی وقتی سبز شد، بارور شد، اون میشه بهشت. به همین جهت قرآن این تمثیل رو آورده، همیشه میگه جنات این تجری من تحت الانهار، برای اینکه این نکته در این است که باغ‌ها بی صدمه و بدون زحمت تأسیس نشدن، به وجود نیامدن. یه زحمت طولانی، پیگیر و متواصلی پشت این قضیه بوده تا شما حالا سبزیش رو میبینید. پس اگر اون سبزی آخرت هم بخواهید برسید، باید در طول این دنیا زحمت بکشید. پس این که ما فکر بکنیم که ما در دنیا باید راحتی داشته باشیم، اون راحتی یه راحتی خیالی است. راحتی در زحمت، یعنی یه وقتی که یک کارخانه ای مثلا هواپیما سازی میبیند که یه هواپیمایی با تمام تجهیزات 1000 نفر 1200 نفر رو سوار کرده و این هواپیمایی بوده که 5 نفر رو سوار میکرده یا اصلا نبوده، اون وقت لذت میبره. این تمامی اون زحمات رو حالا لذتش رو میبره. اما اگر رفته بود خوابیده بود شب ها مثل ما پای اینترنت و نمیدونم چیزای بی خودی و اینها سر کرده بود و مهمانی و دور هم بشینید و جوک بگید و لطیفه بگید و به این چیزا وقتشو نگذرونید. حتما مجموع اون مهندس ها و کارخانه هایی که دخیل بودن زحمت کشیدن و بعضی جاهاش رو من در جریان هستم، مثلا یه قطعه رو یه کشوری می‌سازه، بعد مهندس این قطعه پا میشه با تمام این گرافی های این قطعه که ساخته، میره یه کشور دیگه، میره در یه کارخانه دیگه، اونجا به ده ها مهندس نشون میده، تایید اونها رو میده، بعد تمام اونها ممکنه با یه هواپیمایی جمع بشن، در یه روزی دعوت بشن بیان در این کارخانه قطعه ببینن، آزمایش بکنن، چون قطعه ساده نیست، هزار نفر رو میخواد از زمین بلند بکنه و دوباره بشونه روی زمین، و نه یک بار، چندین بار. پس این کار آسانی نیست، باید زحمت بکشه، سختی تحمل بکنه. خود قضیه دین یه پدیده است، یعنی یه عده رو میخواد که پاش بیستن و زحمت شده بشه. این یه زمینه، این قرآن رو یه زمین خوش سنگلاخ و پر از خار و خاشاک، یه ایده رو میخواد بیا و تشخیص بدن که این زمین قابلیت باروری دارد و قابلیت دارد که چیزی رو تولید بکنه که بشر رو به بلا و رستگاری برسونه. پس ما باید دو سویه حرکت بکنیم، یه سویه ما، یه جهت ما آخرت، یعنی پایان بین باشه، نخواهیم از اینکه یک سال، دو سال، ده سال، حتی 100 سال توی این جلسات بنشینیم یه اثر خوبی ببینیم، نه، اون اثر ممکنه خیلی دوردست باشه و اتفاقا خدا ممکنه عمدن این کار رو کرده باشه که این آخرت خیلی دوردست باشه، ولی ما باید بهش برسیم. ما چه زمانی میتوانیم احساس بکنیم که رسیدیم؟ زمانی که نسل بعد از ما این بار رو به دوش بگیره، بگی من میبرم، وقت با خیال راحت آدم میمیره، میگه من مفلحم. این پیامبر وقتی میبیند که بعد از خودش امیرالمومنین حتی یه نفر هست، با خیال راحت. پس این وظیفه است که ما طوری نسلهای بعد رو تربیت بکنیم که بایستن و این بار رو بردارن و همیشه بشرهای دیگری متولد میشنن و اونها نیازمند راهنمایی، هدایت و پیشوایی و مقتدایی هستن، باید یه عده باشن مقتدای اونها باشن، اونها رهبری بکنن، هدایت بکنن. پس این نیست که اگر یک نسلی ساخته شد و بار را برداشت نسل بعد نیاز نداشته باشد، نه، همیشه بشر بر لبه پرتگاهی است که زیرش خالی شده. اف علا شفا جروفنها فنها ربهی فینار جهنم، لبه یه پرتگاهی ایستاده که زیرش رو آب خورده، زیرش خالیه، یه دفعه سقوط میکنه. میگه اینطوری هست، جامعه اصلا اینطوریه، باید نجاتش داره. یا و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها، شما لبه پرتگاهی بودید که زیرش آتش بود، شما رو نجات داد. بنابراین من هرچه از این طرف، یعنی به پایان اون نزدیک میشوم، دلخوره و استرابم خیلی بیشتر میشه که مبادا از اینها همه زحمت چیزی بیرون نیاد. و این مملکت همیشه اینطوری بود، یعنی برید عقب عقب، از هر جاش میخواید شروع بکنید، از سید جمال شروع بکنید، عقبتر شروع بکنید، بعدش شروع بکنید، بیاد دکتر مصدق، بیاد مهندس بازرگان، از هر جا شروع بکنید، یکی آمده و همه ایستادیم، کف زدیم، هورا کشیدیم، به به چرچه، وقتی رفته ما رفتیم خودم دمون شد، مصدق سقوط کرد، همه اونو که به به چرچه میکردن رفتن. این رو نمیخوام، یعنی واقعا وحشتناک برای این مملکت این و بوده. یه نسل اینجا باید تربیت بشه که بارکش و باربردار باشه و همه چیز رو به خودش بخره. تهمت‌ها، سختی‌ها، بی‌آبرویی‌ها، نمی‌دونم، همه چیز رو، اون چیزایی که حیثیت می‌دونه برای خودش رو از بین ببره، مهم نیست، ولی بار برداشته بشه. یعنی اینکه بارها گفتم که قهر نکنه، خب؟ یعنی من یه حرف میزنم این دوستتون سلام نمیکنه، یه وقت بیاش پا نمیشه شما بشینید، یا مثلا پیر مرد بودید بهتون احترام نگذاشتن فلان، اینا تقصیر این در و دیوار اینا نیست. شاید اونم متوجه نباشه، اونم شاید اشتباه نکرده باشه. در هر حال این چیزها این موجب میشود که بار بیفته یا اصلا بلند بشه. در هر حال ببینید، من هر از مدتی اهدافم رو تبیین میکنم که هدف من نیست، هدف خالق گیتیست و او میخواهد که بشر چنین باشد. اون وقت اون طرف، یعنی طرف دنیایی رو هم از خانه شروع کنه. یعنی در خانه خیلی مهمه. در خانه خیلی مهمه که رفتار انسان، گفتار انسان، منش انسان، کنش انسان، نشست و برخاست، گفتگوهاش چطوری باشه. از من نمیگم اصول رو از دست بدید. اصول محفوظ بمانه. ولی حفظ اصول راهکارهای مختلف. یه وقت میشه با دادوهای باشه، یه وقت میشه با زبان خوش باشه. قرآن همیشه به پیامبر گفته که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، یا وجادلهم بالتی هی احسن، یا قولوا للناس حسنا. با همه مفهوم به نیکی صحبت میکنه. اینا اساس. اینها رو فراموش نکنید و مراعات هم بکنید و عمل هم بکنید. یعنی اگر این اتفاقات نیفته اینجا، ما کاری نکردیم، نشستند و گفتند و برخواستند. این یه هدف باشه، هدف منشود، هدف غایی و مقصود متعالی برای وصول به کمال انسانی که بچه هاتون رو تربیت کنه. یعنی انسان بدون دین هیچی نیست، همه جور رو هم از هر طرفی باد بیاد میره، از هر طرف. یعنی کوشش بکنید، زحمت بکشید. میگه که وامر اهلک بالصلاه و استبر قرآن ها. ای پیامبر، خانواده خودت را، اهل خودت را به نماز فرمان بده و بران دل بسوزان. استبار جیگر سوزوندن میخواد. ما یه چیزا یاد گرفتیم، آزادی و حالا بهش میگیم و بازور که فایده نداره، ولی همه درسته، همش درسته، ولی رها نباید کرد. تا اونجایی که انسان بداند که این دیگه فایده نداره، بازم نمیشه کاملا رها کرد، به طور نسبی میشه دیگه. ولی تا اونجایی که جا دارد و میتواند هرس بخورد که نقطش هم سکته کردنه و بیفته بمیره، تا اونجا جا داره، استبار تا اونجا، و بعدش دیگه کار نکرد طوری، تا اونجا باید دل سوزه، باید حرف زد. چرا ما رها کردیم؟ یعنی واقعا اینه، یعنی ما بیام اینجا خودمون بنشینیم و گوش بدیم و بچه همون هر جی میخواد باشه، هر که میخواد بکنه مطالب رو منتقل کنیم. اینطوری رها که حالا خودمون خوشحال بشیم، آمدیم نشستیم و بعد رفتیم، این بی حاصله، مخصوصا برای مملکت ما بی حاصله. یکی از دوستان قدیمی که پسرشون در استرالیاست، من گفت که ایشون گفته که اسم پسرشون بود که من دعوتنامه بفرستم شما برید استرالیا. گفتم باشه، من فکرام میکنم، ولی بهشون بگید که من ممنونم، من اینقدر خاک اصفهان، نه خاک ایران ها، خاک اصفهان رو نمیدم که قاره استرالیا رو بگیرم که به اسمم بکنم. من همه چیزو بر مملکت میخوام، مملکتی که برای رسیدن به آزادی و عدالت و امنیت اینقدر خون داده. شما ببینید تمام این اعدام ها، تمام این کشت و کشتار ها، تمام این تظاهراتی که به خون کشیده شده از خیلی دور، نه حالا پریروز و پارسال و فلان که شما میدونید، از خیلی دور، حداقل از 1000-2000 سال پیش برای آزادی بود. پس باید برایش کار کرد. ملت باید برای وطنش کار کرد. وطن هم مجموعه هموطن ها هستن، خاک تنها که نیست، اینا هستن که توش زندگی میکنن. پس باید یه کانون هایی حتما وجود داشته باشن، حتما کار بکنن و حتما برای ملت و میهنشون کار میکنه. دین رو هم اگر میخواید برای ملت. یعنی یه ملتی آزاده با اخلاق تربیت بشه، این چه دینداری میشه؟ و الا دینداری چه فایده؟ مثلا ما دین داشته باشیم بعدم وطن نداشته باشیم، نمازمون کجا بخونیم؟ بین زمین و هوا؟ داخل این وطن باید مسجد بسازیم، روی این وطن باید سرمون رو خاک بذاریم، روی این وطن باید پامون رو زمین بذاریم بایستیم؟ وطن میخوام، جا میخوام، مکان میخوام. پس اونایی که تبلیغ بی وطنی میکنن دنبال یه اهداف دیگری هستن. اینا رو مثلا جوان ها مراقب باشن، جوان های متدین. خب بیام توی آیه. یکی دیگه از مواردی که توی این آیه هست، مورد ششم، کلن جعل نامن کم شرعه و منهاجن. ما برای هر یک یک شرعه گذاشتیم. شرعه یعنی آبشخور یا شریعت یا راهی که در اون حرکت بکنه، راهی که این طرف اون طرفش دیگه راههای دیگری نیست و این منتهی میشود به آبشخور. نمیدونم شما چقدر با این گوسفندها و رفتن به آبشخورشون آشنایی دارید. ببینید وقتی میرید صحرا، از اونجایی که محل سکونت هست، این گوسفندا که رفتن و برگشتن راه مثلا هزار تا راه هست. بعد به صحرا که میرسه مثلا 500 متر میره، این راه ها تموم میشه. چرا؟ چون گوسفندا پراکنده شده. این راه ها رو اینا رو شرعه میگه. گوسفند هم که برمیگردن دقیقا همون هایی که صبح اون راه رفتن تو همون راه میان، پشت سر هم تو همون راه میان، اونا تو همون راه میان میرن یا آب میخورن یا اینکه میرن خونهشون. پس مسیرشون رو گم نمیکنن. شرعه اینه، یعنی مسیر گم نشدنی، راهی که منتهی میشود به آبشخور. مگه آبشخوری که قرآن میده چیه؟ آبشخور خورده شما رو میبره سر یه چشمه ای که عیناً یشرب به هر مقربه، چشمه ای که نزدیکان و از آن میبوشن، اونجا میبره. آبشخور انسان اونجاست. پس در قرآن وقتی میگوید شرعه، یعنی یه راه و مسیری که شما را به مقصدی میرساند که شما را سیراب میکنه، از تشنگی و گرسنگی نجات میده. پس میگوید ما برای هر قومی قرار دادیم، قومی که از شماست، هر یک از شما، یک شرعه، یک راهی و منهاجن. منهاج هم دقیقا همینه، اینقدر از توش رفتن. حالا اینا رو که ما میگیم اون وقت حرف اونا درست در میاد، میگم حتی لغتهای قرآن هم بر اساس اون زمین و به اصطلاح محیطیست که خود پیامبر توش زندگی میکرد، از اون جهت شرعه رو انتخاب میکنه، منهاج رو انتخاب میکنه. منهاج هم همون راهه، منتها اینقدر توش رفتن که سفید شده. قدیم ها، حالا اگر جوان ها رفته باشن تو جاده های خاکی، جاده های خاکی که زیاد از توش برن، یا جای دوچرخ اتومبیل، یا جایی که به اصطلاح گوسفند ها میرن یا الاغ ها میرن، اینا سفید شده. از بعد خاک رنگش سفید شد، اینو میگن منهاج. یعنی تو شب هم تو تاریکی هم آدم این راه رو میبینه. خودم خیلی رفتم توش، یعنی از همون مزرعه‌ایم بود که میمدیم ده، توی کوه ها تاوپیش و اینا داره، یه راه باریک تو تاریکی شب، تاریک این راه سفید روشنه، اینو میگن منهاج. یعنی گم نمیکنه در تاریکی، هم گم نمیکنه. خدا میگه ما برای شما منهاج گذاشتیم، مشیره، یعنی راهی است که شما را به آبشخور میرسانه و در اوج تاریکی سفیده، روشنه. خب حالا ببینید در سوره شورا چه میگه. فکر کنم اگه این آیات رو براتون بخونم دیگه وقت هم تمام میشه. آیات 11 تا 13، یعنی 3 آیه. فاطر السماوات والارض، جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا. خالق، این فاطر با خالق فرق داره. فاطر یعنی این که سرشت یه چیزی رو درست بکنه، مثلا شما میگید که خدا درخت سیب رو خلق کرد، ولی فاطر درخت سیب یعنی چی؟ با خالق چه فرق میکنه؟ فاطر این است که در نهاد این درخت یک فطرتی را و چیزی را سرشته است که فقط اون چیزهایی رو که درست شدن سیب نیاز داره از زمین میگیره، بقیهش رو نمیگیره. در درخت خرمالو اون چیزی رو، فطرتی رو سرشت که فقط اون قند و شیرینی رو که خرمالو نیاز داره از زمین بگیره، بقیهش رو بذار برای درخت سیب. همه پس این فاطره. نسبت به انسان فطرت چیه؟ فطرت این است که در نهاد انسان یک تاپرستی رو قرار بده. انسان ذاتاً یک تاپرست. پس شرک یه چیز عدمی است، اضافه شده به آدم و باید از بین بره. پس خدا اینه، فاطر السماوات و الارض، یعنی در آسمان ها و زمین اون نهاد و سرشتشون رو آفریده است. جعل لکم من انفسکم ازواج، قرار اینجا خلق نمیگه، خلق کرد، میگه قرار داده برای شما از خود شما جفتهایی رو، همسران، مردها زن همسرشونه، زنها مرد همسرشونه، پس همتایی هست. خب چی میخواد بگه؟ میخواهد بگوید که این نظامی که من خلق کردم نظام انفرادی نیست، مفرد فقط خداست. تازه خدا هم یه جاهایی میگه ما، انا انزلنا، انا خلقنا، انا جعلنا، یه نیروهایی رو به کمک میتلبه، میگه حالا که خلق کردم شما بیاید کمک من. خورشید، من تو رو خلق کردم، بیا کمک من، میخوام کره زمین رو داغش کنم، میخوام این گیاه رو سبز کنم، همینطور زوری بیارمتون یا خودتون میان؟ نه اتا اینا طاهرین، ما خودمون میان، باشه من گرم میکنم، قبول. آب، میخوام این گیاه ها رو سبز کنم، بیا جلو، باشه من حرکت کردم اومدم، اتا اینا طاهرین، من تابم اومدم. پس اونجا نیروها رو به کار میگیره، میشه ما این کار رو کردیم. بنابراین با این لفظی که ازواج آورده و میگوید ما قرار دادیم برای هر یک از شما زوجی و همطور در چارپایان، همینطور برای این که بگوید نظام ما بر اساس توحید قوا پیش میره، یک فرد نمیتواند کار بکنه و جوامع بشری هر جایی که به سوی فردگرایی رفته است آسیب دیده، نیروهاشو از دست داده، قوای حقیقی و معنوی و واقعیشو از دست داده، حتی اگر توانسته باشد که برخی از قوای معنوی خودش رو حفظ بکنه، قوای مادی خودش رو حفظ بکنه، قوای معنوی رو از دست داده. پس ماده رو میتواند حفظ بکنه، ولی معنا رو تنهایی نمیتونه حفظ بکنه. از همین جهت است که پیامبر اسلام فرموده است که لا رهبانیت فی الاسلام، گوشه‌گیری، انزوا، عزلت در اسلام نداره، اجتماع است، همه باید با هم در کنار هم و به صورت جفت حرکت کنند. توی این جفت اصلا همه توانمندی ها و قدرات انسان مشخص میشه، میتونن با هم به صورت مسالمت آمیز و انسانی زندگی بکنن، میتونن به هم شاخ بزنن، میتونن هم دیگر بکشن، میتونن سر هم داد بزنن، میتونن انسان باشن، میتونن اخلاق خوب داشته باشن، تو همین دوتا معلوم میشه، با همین دوتا. پس از اینجا شروع میشه، یزرعکم فیه، شما رو پراکنده میکند در روی این جایی که درست کرده، حالا روی زمین، در نمیان آسمان و زمین، در این وسعتی که به شما داده. لیس که مثل هیچ شی، مثل خدا هیچ چیز نیست. پس خدا واحده و مثل او چیز نیست. حالا راجع به وجود خدا اصلا نمیخوام بحث بکنم. و هو السمیع البصیر، او شنواست و بینا. ببینید در ایمان اینا اساسیاته. یعنی اگر انسانی معتقد باشد و ایمان آورده باشد که خدا هم شنواست و هم بینا و او را همیشه دارای این صفت بداند و اون جا در آیه الکرسی کنارش بگذاره که لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب او رو میگیره و نه چرت زدن، پس همیشه خدا سمیع و بصیره. همیشه. خب حالا دروغ میگه؟ حتی تنهایی زن نشسته فکر میکنه که آره اگه فلانی آمد من این حرفا رو بهش میزنم، همش هم دروغ. اگه اومد گفت که مثلا من آمدم در خونه شما و شما نبودید، به جای اینکه بگه نه ما بودیم آره، صدای درگتون هم شنیدیم و نتونستیم در رو باز کنیم، میگه ببخشید ما نبودیم، رفته بودیم بیرون مثلا سبزی بخریم. خب داره با خودش فکر میکنم، میگه اگه اومد این اعتراض کرد من اینو، میگه خدا سمیع و بصیره، یعنی تو ایمان داری خدا سمیع و بصیره. خب داره میشنوه تو ذهن چی داری فکر میکنی. ما ایمان نداریم، ایمان به سمیع بودن و بصیر بودن خدا نداریم. حالا یه کاری، تنهایی آیا خدا بصیره؟ میبینه؟ خدا که میبینه، حالا از بنده مخفی میکنه. بنابراین اگر ایمان داشته باشیم به سمیع بودن و بصیر بودن، خیلی کارها خود به خود حذف میشه، خیلی اندیشه های باطل حذف میشه. پس این اعتقاد مهم. لهو مقالید و سماوات و الارض. مقلاد رو خیلی ها گفتن کلید، ولی مقلاد زمامه، خدا کلید نمیخواد که بره در گنجینه ها باز کنه، خدا میخواهد که زمام امور دستش باشه، یعنی افسار که اگر کسی کج یا خواست بره، خواست کج بره یا راست بره، اون بکشه کنترلش بکنه. پس دست خداست، این زمام امور آسمان ها و زمین دست خداست. اینا اساسیات تفکر ما باید باشه. من همینطوری تکرار میکنم، بند به بند میگم اساسیات، برای اینکه اگر مبنای فکری فرهنگی و اندیشه ما این نباشد که زمام امور آسمان ها و زمین دست خداست، برای خودمون زمامداری درست میکنیم و حتی میگیم که زمامدار فلان کشور کیه؟ مثلا آقای فلان. همچه حقی ندونه و همچه حقی برای اون نیست که خودش زمامدار بدونه، زمامدار خداست. از این مرتبه خودشو میاره پایین. اگر اهل ایمان به این کتاب حد اقل هست، بین مسلمانان زمامدار نداره، زمامدار خداست. پس این تشکیلاتی که در کشورهای اسلامی درست شده، مثلا آقای حسنی مبارک فرزند رئیس جمهوره، بله رئیس جمهور مادامون که ما نداریم، پس زمامدار، یعنی زمام کشور رو به دست گرفته است. بعدم داره کوشش میکنه که پسرش مثلا رئیس جمهور بشه، مثل کاری که حافظ اسد کرد. حافظ اسد داشت میمرد، بعد پسرش توی انگلیس دندان پزشکی داشت میخوند، گفت بیا زمام امر مملکت رو به دست بگیر. خب پس ما همه خودمون رو زمامدار میدونیم. اما اگر این جزء نهادهای اندیشه ما شد که زمام همه چیز دست خداست، این رو رها میکنیم، بیدیم دست رو ما دیگه کاره نیستیم. ببینیم وقت اصلا وضع عوض میشه، اینطوری که ما زندگی میکنیم و بشر زندگی میکنه نیست دیگه، یه طوری دیگه زندگی میکنه، چون اندیشهش عوض میشه، فکرش عوض میشه، دیگه به دنیا اینطوری نگاه نمیکنه، به زندگی خودش اینطوری نگاه نمیکنه، به خودش با این تکبر و فیس و افاده و اینها نگاه نمیکنه که من کیم، من کسی نیستم. بعد اصلا این تشکیلات درست نمیشه. یاد یه خدمتتون عرض کردم که الان جهان از سمت حکومت به سمت مدیریت داره میره، یعنی ما حداقل تا 40-50 سال آینده هیچ یک از این حکومت ها رو نخواهیم داشت. خب اینو برای چی زور میزنن؟ و برای چی اینقدر بالا و پایین و این همه نیرو و این همه هزینه و این همه سپاه و این همه ارتش و این همه توپ و تانک و اینا برای زمامداریه دیگه. خدا میگه زمام دست من، مقالید آسمان ها و زمین دست من. پس این نیست، اینا عوض میشه. نگرش ما به زمین، نگرش ما به عالم، نگرش ما به خودمون، همه چیز عوض میشه. خب یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر که بخواهد روزی رو گشاده بکنه. و برای کی میخواد گشاده بکنه؟ و اصلا روزی چی هست؟ آیا روزی خوراکیه از دید قرآن؟ روزی خانه است؟ اون انبساط و گسترش و بسط دادن و توسعه دادن رزقی که خدا میگوید عیناً اون رزقی است که در اختیار مریم میذاشت. یادتون باشه توی مریم هستیم، اون رزق رو میگه، وقت اون رو در اختیار همه نمیذاره، اون فقط برای یه عده خاص، برای اون کسانی که خدا بخواهد. برای کی میخواد؟ برای همه نمیخواد، برای هر کسی که لیاقت و ارزش و توانمندی بهره گرفتن از اون رزق رو داشته باشه بهش میده. شما مثلا یه چیز گرانبها فرض بگیرید، مثلا یه سکه پنج، قدیما پنج پهلوی بود، حالا پنج بهار آزادی هم داریم؟ نداریم دیگه، خیلی بزرگ بود. خب بعد اونا با این 25 تومانی هایی که حالا دورش نم زرد و سفید و اینا این هم، حالا مثلا اونو بزنید تو دست نش بشونه یه زد کچیک، بعد بگیم که این نمیفهم فرقشون نمیدونه، میندازه اون دیگه. پس خدا اون سکه گرانبهای رزق را دست همه نمیده، خودش تشخیص میده. لمن یشاء، اون کسی که ارزش داشته باشه، من اون هی میکشه بالا، این راه ها رو براش باز میکنه و یقدر و مقدر میکنه، اندازه هاش هم خودش تعیین میکنه. انه به کل شیء علیم. چطوری یقدر؟ مگه بر پیامبر وحی نمیشد؟ چرا جریان افک که پیش آمد دو ماه آیه نازل نشد؟ این پیامبر رو چنان تحت فشارش بود، چنان آبروش رو بود، چنان لهش کرد، داغونش کرد. یه حال پیغمبری قهر میکنی؟ میری؟ جواب مردم رو بده. زنتو متهم کردن به فحش شد. جواب. این میتونی جواب. ساده نیست. دو ماه وحی نم. اینم یقدرش بود. یبسطو و یقدر. دست من. من میکنم. شرع لکم من الدین، اینجا اومد سر شرع، اونجا شرعه، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. پس اون چیزی که از دین ما شرعه برای شما قرار دادیم و منهاج، همون چیزی است که ما نوح را بدان وصیت کردیم، هیچ تفاوتی نکرده. این یه بحثی است که من توی این جزوه که انشالله در بیاد خدمتون داده میشه که نخونید و فقط جلدش قشنگ نگاهش بکنید. اینجا من وارد یه بحثی شدم برای سارق و سارقه که احکام در ادیان الهی یکسان بوده و ضرورت نشده عوض بشه. مثلا اگر پیامبر اسلام باید دست دزد ببرد، ابراهیم هم باید ببرد. خدا که نمیاد یه دفعه یه چیزی به ذهنش برسه بگه که آره اونا آزاد بودن دزداشون، چه فرق میکنه که دزد زمان ابراهیم آزاد باشه هر کاری دلش بخواد بکنه، زمان این پیامبر بیچاره بیاد دستشو ببره، چه فرق میکنه؟ پس ببینید خود قرآن هم تایید میکنه. یکی از آیات که بهش استناد کردم فکر کنم همین باشه یا مشابه، که ما همین ها رو به نوح وصیت کردیم و اون چیزی هم که به تو وصیت کردیم و به ابراهیم، موسی، عیسی، که چی؟ ان اقیم الدین، دین رو اقامه کن. دین احکام نیست، دین اون شرع هست، اون منهاج، یعنی انتخاب اون راهی که میره تا آبش خورد. اگه تشنه تونه، خب؟ شعر چی بود براتون خوندن؟ آب خضر از جوی نطق اولیا میخوریم، ای تشنه غافل بیا. آب خضر از جوی نطق اولیا میخوریم، ای تشنه غافل بیا. این شعر است. تشنته، راه رو بگید برو تهش آبش کن، تو رو سیراب میکن. پس این عقیم و دین اینه، نه اینکه دو رکعت نماز بخونید روزه بگیرید، اینا مقدم است، گام هایی است که تو این راه دارید برمید. ولا تتفرقوا، ببینید اونجا که ازواج رو میگه که زوج آفریدین، اینجا نتیجهش رو میگه، میخواییم پراکنده نباشید، میخواییم به هم چسبیده باشید، میخواییم با هم باشید، چون بار تنهایی برداشته نمیشه. فیه کبرون علی المشرکین ما تدعوهم الیه، آنچه را که شما به سوی آن میخوانید بر مشرکین بزرگه. ما تدعوهم الیه یعنی بر اونها بزرگه. تو این اینو رو در نماز هم میگه که ان الصلاة لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی این بزرگه، خیلی سخت میاد مگر بر کسانی که خاشع باشن. الله یجتبی الیه من یشا، خدا بر میگزیند به سوی این راه هر کسی را که بخواهد. پس همینطور نیست که هر کسی بیاد بتوانه وارد این راه بشه، باید اون سختی ها رو، اون چیزهایی که بر مشرکین بزرگ می آید و سخته، اینها بر خودشون هموار بکنن و آسان بدانن و در این راه استواری از خودشون نشان بدن. و یهدی الیه من یونیب، و هدایت می کنن به سوی اون راه یا به سوی خودش، هر دوش میشه. که الله رو بگیرید که هی برمیگرده به الله، یا راه رو بگیرید که دین بود، عقیم و دین، که یهدی الیه یعنی الدین، یا یهدی الالله هدایت میکنه به سوی خودش یا به سوی اون دین، هر کسی رو که انابه بکنه، یعنی قصد بازگشت داشته باشه، پس داشته باشه از اون راه کجی که رفته است برگرده. خب تا اینجا کافیست، من با آیات دیگه نمیرسم. خب برای اینکه از اون داستان مریم دور نشیم، یک داستان دیگر از مثنوی براتون بخونم. در دفتر ششم عنوانش این، حالا عنوانش خودش خیلی جالبه، حالا مناسبت هم داره، این ایام به هر حال مصادف بوده با شهادت مولا امیرالمومنین. یه چند بیت از این شعرها رو یه سالی توی که از جلسات من خوندم، همه شما، ولی یه چند بیتش رو، حالا تکرارش هم فرق نیست. در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کسی که من مولای او هستم پس علی هم مولای اوست. تا منافقان طعنه زدن که بس نبودش که ما مطیعی و چاکری نمودیم او را، بسش نبود، چاکری کودکی حلمالود من هم میفرماید، یعنی بچه 14-15 ساله که تازه نزدیک محتلم شدنشه به ما میگه که چاکری اونم بکنیم. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت یزعو انهم اسرهم و الاغلاق للتی کانت علیه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت واکن. چون به آزادی نبوت هادی است، مثلا برنامه نبوت نه که بشر رو به آزادی برسونه، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. مؤمنان فقط از طریق انبیا به آزادی می‌رسند. ملا هادی سبزواری برای این بیت توضیحی نوشته است که چون به آزادی نبوت هادی است، میگوید که چه به آداب نبوت و طریقت ولایت روح تابع و پیرو از بندگی نفس و شیطان خلاص شد. پس نبی و ولی آزاد کننده تابعان را و مولای مؤمنان و تعبیر از مطلق ولایت به حضرت علی عالی به سبب کلیت آن جناب است. پس اون ولایت یعنی کلیتی که در امیرالمؤمنین ایجاد شده بود، هم از اینکه کاملا در مقام خلیفت اللهی رسیده بود و واصل بود و پیامبر این رو درش میدید. حالا اگر که فرصت شد از فتوحات مکیه ابن عربی یه بحثی رو در همین مورد هفته آینده خدمتون عرض خواهم کرد که اصلا کلیتی که در انسان متجلی می شود اون چی هست و چرا به این کلیت خدا کلمه گفته. عیسی کلیت بهش میگه کلمه، عیسی کلمت الله. بعد کلمه تفاوتش با قول چیه و قول تفاوتش با تسبیح چیه. این ستا رو خیلی خوب ابن عربی در فتوحات اصلا تفکیک کرده. انشاءالله فرصت بشه و خودم بتونم تحلیلش بکنم خدمتون عرض خواهم کرد که این کلیت جناب مولا امیرالمؤمنین مشخص بشود که چرا فقط همین حاج ملا هادی به این یک کلمه اکتفا کرده است که این مطلق تعبیر از مطلق ولایت در وجود امیرالمؤمنین به سبب کلیت آن جناب است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید، لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خزار. این با اون آیاتی که برای شما شرع و منهاج قرار داده اینجاست که شما هر دم شکر آب میگید، وقتی به آب رسیدید و نوشیدید و تشنگیتون برطرف شد و شکر میگید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خزار. وقتی در یه گلستان دیدید که رنگ و آب خیلی خوبی داره، اون برگ ها پر رنگن از طراوت و شادابی، اون وقت اونا میفهمید که دارن حرف میزنن، دارن حرف میزنن، دارن شکر میکنن، ولی زبان نداره. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار، حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و عنبر فشان، جزو جزو آبستن از شاه بهار، جزو جزو آبستن از شاه بهار. این آبستنی با آبستنی مریم داره تصویر میکنم. جزو جزو آبستن از شاه بهار، جسمشون چون درج پر در رو سمار. درج یعنی چه؟ سندرجه. مریمان بیشوی آبست از مسیح. این آبست یعنی آبستن است. مریمان بیشوی آبست از مسیح، خاموشان بیلاف و گفتار فصیح. اونهایی که خاموشن بدون اینکه زبان فصیحی داشته باشن که حرف بزنن یا بدون اینکه لاف بزنن، خود ظاهر و قیافشون سخنگوست و حرف میزنن. ماه ما بی نطق خوش برتافته است، هر زبان نطق از فر او یافته است، نطق عیسی از فر مریم بود، نطق آدم پرتو آن دم بود. ببینید مریم از چی آبستن میشه؟ از کلمه الهی. این کلمه الهی به صورت یک بشر مجسم میشه. پس هر یک از اجزای عالم نماد یک کلمه الهی است. هر چه پدید آمده یک کلمه است. پس سخن داره، حرف داره و داره حرف میزنه. به همین جهت خدا اسم اون رو گذاشته کلام. عیسی کلیم الله، موسی کلیم الله، عیسی کلمت الله. برای اینکه ذاتن این رو وقتی شما نگاهش بکنید، از ذاتش، از درونش یه چیزی ساطع میشه، یه چیزی بروز میکنه که شما میفهمید بدون اینکه حرف بزنه، بدون اینکه حرف بزنه. پس وقتی که رفتن سر گهواره عیسی، فهمیدن که عیسی کلام خداست، کلام خداست. توی این کلام، توی قیافش داره میگه که آتانی الکتاب، انی عبدالله آتانی الکتاب، این بنده خداست. اینجا داره فریاد میزنه، لازم نیست زبان داشته باشه. ببین از اول مولوی چطور وارد میشه، میگه شما ببینید گلستان رو، ببینید کوه رو، ببینید این سبزی رو، اینا دارن حرف میزنن بی زبان، زبان لاف و فصاحت و هیچی هم نمیخواد. نگاش بکنید داره حرف میزنه، میگه من دیشب آب خوردم. به اون یه درخت دیگه نگاه بکنید، میگه من یه ساعت آب خوردم. به اون یکی نگاه بکنید، میگه من یه ماه آب نخوردم. حرف هم نمیزنه. قشنگ نگاش بکنید مشخص. پس یکی از مواردی که انسان باید از پدیده ها بگیره، کسب بکنه، اینه که با نگاه خودش حرف زدن اونها رو بفهمه و این رو بفهمه که اینها کلام الهی هست. پس کلام الهی دارای یک نطقه و حرف میزنه، با ما حرف میزنه، اون چیزی که اسمش حرف زدن. ولی اتفاقا این حرف زدن است که نیاز به گوش نداره، نیاز به صوت نداره و این بهترین نوع حرف زدنه. حالا این جریان رو بگیرید آهسته آهسته، برید بالا تا ببینید که آیا این که کسی بخواهد به کلام الهی آبستن بشود نیازمند است که صدایی بشنود؟ من در اون مقام آیا نیازمنده که با این چشم ببینه؟ نه، دیگه با این چشم ببینه. اون مقام شهود و رویت اونه که هم میشنود و هم میبینه، ولی اول در مقام رویت قرار میگیره، میبیند نهاد عالم را، میبیند خالق عالم را، نه اینکه به صورت جسم رو ببینه، اینطوری نه. بعد این داره باش حرف میزنه، اونجاست که حرف میزنه، اونجاست که وحی اتفاق میفته. بعد اون خدا چقدر زیبا آهسته آهسته مثال میزنه، میگه به این مریم نگاه بکنی، ما باش حرف زدیم، اونم با ما حرف زد. مریم صدایی شنیدی؟ نه. صدا که نشنیدی؟ نه. پس چطور باردار شدی؟ حالا اونجا ابن عربی اتفاقی است جالبی میگه، میارم براتون. میان یه عده از اصحاب میگن که جبریل کجاست؟ چطوری تو صداشو میشنوی؟ جبریل یه نگاهی میکنه، میگه جبریل اینه. یه آدم بی سوادی که از بیابان هم، یه اعرابی بود اونجا، گفت این اعرابی جبریله. نگاش کردن، گفتن حرف بزن، من به زبان عربی حرف میزنم. گفتن آره خودش. پذیرفتم، این جبریله. حالا اگر که وجود مبارک پیامبر در سیمای اون اعرابی متجلی شده باشد، پیامبر چه گفته؟ گفته حتی اعرابی جبریل است. حتی دیگه چه برسه به این محمدی که در پیش شما ایستاده است و به اون مقام رسیده است و دیده است و داره حرف میزنه. این اتفاقاتی که قرآن داره تعریف میکنه و ما را آهسته آهسته میکشاند به این وادی که شنیدن کلام خدا نیازی به صوت ندارد. صوت نیست دیگه که بگید که پیامبر صدای جبریل رو شنید. این نیست. مریم هم که میبینه به صورت یه بشر، اگر بخواهد با او سخن بگوید به صورت یه بشر، اما وقتی این بشر رو جلوش میبینه حرف هم که نزنه ازش میترسه، عقب عقب میده، حس میکنه این برای چی اومده. خب حالا باشه، کم کم هی در خلال بس تیکه تیکه روشن میشه برای ماه ما بی نطق خوش برتافته است. ماهی که ما میبینیم که درخشانه حرف نداره، نور میده، حرف هم نمیزنه که من نورانیم بیایید اینجا ببینید من چه نوری دارم، اصلا خودش نورانه. هر زبان نطق از فر او یافته است. زبان ها که حرف میزنن از فر و شکوه ما حرف میزنن، خودش حرف نمیزنه. ما میگیم ماه قشنگه، ما میگیم تصویر ماه در آب چطوری، خودش که حرف نمیزنه، ما داریم تعریفش میکنیم. تموم شد ساعتمون. السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید دیرم شد. دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.